خورشید از یه چشمش به وقت طلوع به آسمون بر می اومد و به چشم دیگرش به وقت غروب می نشست.
فقط اگه همچین موجودی برمیاد یاور عشاق باشه. گفتیم پناه عاشقان بوده دیگه نه؟
ها که بوده، اصلش نکته ظریف خواب تو همینه.
یاور عاشق و مشهور بودن داماهی یکی از هزار قصه ای ماهی شگفت‌انگیزه.
میشه بازم از قصه های داماهی برامون بگی؟
ما اینجاییم که از داماهی بگیم و بشنویم دخترم.
بخشندگی داماهی به راش بگو ابو فیصل.
داماهی برخلاف موجودات اسطوره و افسانه یه دیگه مثل اژدها خیرخواهه. اصلا همی خیرخواهی داماهی متمایزش میکنه ما بین افسانه ها. داماهی نه یه موجود ترسناک ناشناخته تو دل دریا که اتفاقا نماد امید و زندگی و ارتباط با طبیعته. میگن داماهی وقتی میفهمه مردم ساحل نشین دستشون تنگه و فقر باعث شده شکمشون گشنه بمونه و پدرها شرمنده زن و بچه‌هاشون بشن، از اعماق دریا مرواری جمع میکنه و تو ساحل به مردم میرسونه.
بگم کاش داماهی الانم به داد این مردم میرسید.
شاید داماهی مرواری نیاورده باشه سی مردم رنجور، ولی حتمی به داد تو رسیده اما خبر نداری.
چطور؟
میگم به وقتش.
احساس میکنم داماهی گاهی به افراد تک به تک، شخص به شخص کمک میکنه.
همینطوره. تو تلاتم دریا کمک های جاشوا و ناخداها میشه تا راه ساحل پیدا کنن و به سلامت برگردن پیش خانواده هاشون.
به نظرم وقتش قصه اصلی بگی ابو فیصل.
هنوز به قصه اصلی نرسیدیم؟
نه، این قصه که میخوام بگم به ما مربوطه.
بی صبرانه منتظرم که بشنوم.
و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوش چینان خرمن سخندانی و صرافان بازار معانی و چابک سواران میدان دانش، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جبلان در آوردن که در روزگاری پسر فقیری عاشق دختر پادشاه میشه. پسر تردید میکنه برای ابراز عشقش، اما زور دلباختگی میچربه و دلو میزنه به دریا و به صد ترفند و هزار حیلت راز مگوی توی چندتش رو رو میکنه برا شاه دخت. شاه دخت خانوم هم یک دل نه صد دل عاشق پسر فقیر میشه، اما شاه زیر بار این عشق ممنوعه نمیره. پسر یه لاغبا رو چه به دختر شاه با شنل زربافت و تاج مرواری. پس شاه قیز کرد و گفت چه جلافتا، سر به نیستش کنید، اگه بازم اسم شاه دخ از دهنش در اومد سوی چشاش بگیرین که چشمش دودو زد پی رنگ و رخسار شاهزاده خانو. خطر بیخ گوش پسر، اما مه عشق این حرفا حالیشه. پسر عاشق پیشه و شاه دخت دلباخته وعده کرده بودن هر طور شده پای قول و قرار وصلشون بمونن. اونا پی خنده بسار بودن نه عشق هجر و فراق. از دختر لباس زربافت و حریر و ابریشم تنشو گذاشت کنار ساحل و شمایل دخترکان کوی و فرزند با البسه مندرس همراه پسر فقیر فقر رو به جون خرید و فرار کرد.
آخه
خبر به گوش سلطان رسید، گر گرفت، چشاش شد کاسی خون، نهره زد و بنابه امر ملوکانه از جزمه و داروغه همه دوره افتادن پی اشاق فراری. تعقیبشون کردن برای که گیرشون بیارن، سر از گردن پسر جدا کنن و دختر رو برگردونه به قصر تا که اونجا به سزای عملش برسه. چیزی نمونده بود که عاشق و معشوق قصه ما گرفتار گزبا بشن و غضب حاکم جونشون بسونه. آدمای حکومت تقریبا مطمئن بودن بابت خوشخدمتیشون شیتیل خوبی میگیرن، اما غافل بودن ای که یه موجودی تو دنیا هست که نمیذاره خونه ای دوتا عاشق بریزه. داماهی به داد عاشقان دلسوخته میرسه و اونها رو در حالی که در درون خودش جا داده میرسونه به جزیره هرمز.
قربانت برم دختر قشنگ، ای فدای اشکات بشم.
کاش دماهی به فریاد ما میرسی، کاش ما و سامر رو درون خودش جا میداد و ما رو میبرد یه جای امن دور از خرافات.
مگه الان غیر اینه مسا خانوم؟
یعنی چی؟
دماهی اومده به خواب سیچی.
معلومه، معلومه، اومده تا نجاتت بده.
بنام مهسا، تو ای داستانا و افسانه ها خبر داشتی؟
نه، تا حالا به گوشم نخورده بود.
مگه میشه؟
به جون مادرم هیچی نمیدونستم.
بدهکار کسی نیستی که قسم بیاد رو زبانت دختره. هر کی میخواد میتونه حرفت باور نکنه.
شک داری سامه؟
ما؟ نمیدونم.
نشونه یهی واضح تر میخوای؟ دماهی اومده کمکتون. یعنی که شما زوج جوون عاشق و دلداده یه هم هستی. در واقع دماهی حقیقت درون خود شماست، حقیقت عشق. به جای اینکه دنبال خرافات راه بیفتی باید از عقل و عشق پیروی کنین و یار و یاور هم باشی.
چی بگم ابو فیصل؟
پسرم، همون چیزی که ته دلت حس میکنی.
ته دلم میگه حق با ابو فیصله.
نحسی و بدشگونی چیزی نی مگر خرافات و بیخردی.
خیلی خوب، حالا که سامر حرف مایی قبول کرد باید یه فکری برای نگرانیاش بکنیم.
نگرانیام چیه مونترانه؟
ابو فیصل برام تعریف کرده همه چیه. اینکه تو بچگی یه و ناقافل مادرت از دست دادی و اون روح لطیف و بچگانت زخم برداشت. پسره، آدم ها باید رنج و دردشون قبول کنن و از اهلش کمک بگیرن. تو هم باید بری مشاوره، وگرنه عشق و زندگیت با مهسا از دست میدی.
ما برای اینکه مهسا از دست ندوم هر کاری میکنم.
ما همیشه کنارتون سامر. میتونی بهم تکیه کنی؟ خب همونطور که مو پشتون بهت گرمه.
خب دیگه حالا وقتی که برگردیم کاف ساحل و یه جشن حسابی بگیریم.
که شقایقم گفتم شیلی آمده
کنیم. اما پشتون تقریسن چی کار میکردیم؟
در حال تحقیق و تفحص بودی.
کی دست از این کاراتم برمیدارین شما دوتا؟
بابا قالب بدی نمی کردیم امترانه.
بله میگم حالا که این پرونده
به خوبی و خوشی تموم شده، اجازه بدین چند تا عکس به یادگار بگیریم و بفرستیم برای سحر تا جیگرش بسوزه.
نه کاره بکنید دمار از روزگار تان در میاد.
گایی زودتر میگفتی ممترانه، همین الان هم سحر داره میسوی.
ای داماهی کاش بیای منو ببلی بلکم از دست این دوتا خلاص.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. روی کرد نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خدا. سلام، همونطور که میدونید اثر نمایشی این هفته ما مردی که تنها سفر کرد نام داره، اثری از کنستانتین ویرژیل گئورگیو، نویسنده رومانیایی. رمان نویس، شاعر، کشیش و اندیشمند برجسته رومانیایی کنستانتین ویرژیل گئورگیو بی تردید نویسنده اصیل و درجه یک در جهان ادبی قرن بیستم محسوب میشه. اون سبک رئالیسم رو با نوعی شور رمانتیک برآمده از رنج و حرمان انسان‌های بی‌پناه و پایمال شده پیوند میده و لباس الهیات مبتنی بر تحمل و مهرورزی و داوری نهایی خداوند رو بر اون میپوشونه. گئورگیو هیچ وقت مورد محبت چپ‌ها قرار نگرفت و هیچ وقت نتونست از مسیر حملات و اتهامات اونها کنار بره. همطور که گروهی از یهودیان رسمی و وابسته به صهیونیسم و بسیاری از نویسندگان لیبرال و ظاهراً آزاد فکر غربی از اون و نوشته‌هاش خوششون نمی‌اومد. اونا یا به سکوت از کنار آثار گئورگیو رد می شدن یا با نیش و کنایه و انتقاد از برخی سوابق و جزئیات در مورد اون سخن می گفتن و یا سرآخر اگر مجبور بودن چیزی بگن، سبک و شیوه اون در رمان نویسی رو بازگشتی به رئالیسم و سطحی قلمداد می کردن. اما اینا هیچ کدوم نتونست از قوت تأثیر و انتشار وسیع آثار اون کم کنه. داوری منتقدان و ادیبان منصف و ده‌ها میلیون خواننده بهترین ستایش و قدردانی از این مرد رنج دیده ی ژرف‌اندیش و انتقادگر بود. شاید اگر گئورگیو اهل رومانی نبود، حمایت‌ها و ستایش‌های بی‌پایانی نثارش می‌شد و این همه کشمکش و قوقا و حاشیه در موردش به راه نمی‌افتاد. کنستانتین ویرژیل گیورگیو ایدئولوژی های مختلفی رو در زندگیش با پوست و گوشت و خونش تجربه کرد و در مورد اونها آثار متعدد و مهمی نوشت، تا جایی که در اواخر قرنی که اون یکی از توصیف کنندگان مهمش بود درگذشت. اون که در نهایت به کسوت روحانیت مسیحی در اومد و کشیش کلیسای ارتدوکس پاریس شد، با این حال مطالعات زیادی درباره ادیان دیگر هم انجام داد و در زمینه تاریخ و فرهنگ اسلام هم اطلاعات فراوان و جالبی داشت. سفرهای بسیاری به نقاط مختلف جهان کرد و حتی یک بار هم به ایران اومد و در همون سفر در شهر شیراز مصاحبه‌ای هم انجام داد که در بردارنده نکات جالب و آموزنده‌ایه و در یک کتاب با عنوان لحظه‌های کوتاه اندیشه‌های بلند که شامل مجموعه مصاحبه‌های کوتاه با بزرگان ادب و اندیشه هست به چاپ رسیده. اون در این مصاحبه خودش رو از اقوام ایرانی ها دونسته و گفته که به محض پشت سر گذاشتن دوران کودکیش با ادبیات ایران آشنا شده. اون میگه مملکت شما برای من سرزمین حرکت و احساس است. سرزمین شعر نویسنده باشم، شاعر هستم، خودم را در کشور خودم احساس میکنم. بخش پایانی نمایش رادیویی مردی که تنها سفر کرد رو بشنوید.
لعنت به این جنگ.
و اما
چی آقای مدیر؟
گفتم نامه ای از پدرتون نیومده، اما از یک نفر دیگه امروز نامه رسیده.
نامه؟ از کی؟
از ماری.
از ماری؟ بدین به من. خواهش میکنم آقای مدیر.
بیایید بگیرید آقای متیسیان.
متشکرم. نه ماری، چرا؟
چی شده ترویان؟ اتفاقی افتاده؟
ماری نوشته که میخواد ازدواج کنم. از من هم برای عروسیش دعوت کرد.
متاسفم توی. خب حالا سعی کنید خودتون رو زیاد ناراحت نکنید.
اصلا انتظارش رو نداشتم.
چطور؟ مگه با هم قرار ازدواج گذاشته بودیم؟
چجوری باید قرار ازدواج میذاشتم؟ از روزی که پامو از ایستگاه بیرون گذاشتم حتی برای یه ساعتم نتونستم به اونجا.
خب حتماً اون فکر کرده که شما تمایلی به ازدواج با اونو ندارید. حالا که دیگه گذشته پسرم، اما شاید بهتر بود که تو یکی از نامه‌هاتون تمایل خودتون رو می‌نوشتید.
متاسفم باشی.
چیه که اینجوری در میزنه؟ بله بفرمایید.
آقای ماتیزی اینجا؟ ترایان تو اینجا هستی؟
چی شده نیکال؟ تو اینجا چی کار؟
بیچاره پستچی وزارت خارجه دو ساعت توی ستاد این طرف و اون طرف میرفت دنبال تو میگشت.
برای چی؟
این نامه. چون پیدات نکرد داشت میره. بهش گفتم من میتونم پیدات کنم. اونم یه امضا ازم گرفت و این نامه رو داد به من. چند جا سر زدم، دست آخر حد زدم که اینجا باشی. بیا بگیرش.
دادش به منه. آقای مدیر.
بله.
من موفق شدم. من موفق شدم.
راست میگی تو رایان. بهتون تبریک میگم پسرم. نگفتم ناامید نباشه
رایان. خب حالا بگو چی نوشته.
نوشته آقای ماتیزی، افتخار دارم به اطلاع شما برسونم که به عنوان وابسته فرهنگی سفارت رومانی در زاگرب منصوب شده اید. از شما دعوت می شود که به مدیریت کارگزینی وزارت خارجه مراجعه کنید. خدای من، وابسته سفارت رومانی در زاگرب. ای بعد از 4 سال من دوباره غیر نظامی میشم.
شایان
خدا باشم، خدایا متشکرم، متشکرم خدا باشم.
چی شده ترایان؟ تو این 5 ماهی که تو زاگرب هستی خیلی کم از من درخواست ملاقات کردی. حالا هم که خیلی آشفته ای، چی شده؟ اتفاقی افتاده؟
من خیلی عذر میخوام قربان، فقط به خاطر کار زیاده که نمیتونم به حضورتون بیام. میخواستم که اگه ممکنه.
خواهش میکنم راحت باشین ترایان، بگو هر کاری داری بگو.
زمانی که میخواستم به زاگرب بیام از جناب وزیر خارجه تقاضای مرخصی کردم که ایشون موافقت نکردن. گفتن که شما تنها هستین و سرتون شلوغه، احتیاج به کمک دارین. گفتم بعد از اینکه خودمو به شما معرفی کردم بعد از چند روز ازتون تقاضای مرخصی کنم.
میدونم واقعا بودن تو اینجا کمک خیلی زیادی برای من بود و منم به تو گفتم که صبر کنی، اما ترایان میدونی که ما هنوز هم سرمون شروع.
بله قربان میدونم، اما متاسفانه دیروز آخرین نامه‌ای که به پدرم نوشتم برگشت خورده. البته پدرم جواب هیچ کدوم از نامه‌ها رو تا به حال نداده، اما به اتفاق نیفتاده که نامه‌ام برگشت بخوره. این نامه آخری منو به شدت نگران کرده، به خصوص با توجه به اخبار ناگواری که از رومانی میرسه. ببینید آقای سفیر، من الان بیشتر از 4 ساله که از خانواده‌ام خبری ندارم. ازتون میخوام، ازتون خواهش میکنم اجازه بدین برم به دنبال خانوادم.
خانوادت کجا هستن؟
تو ایسفور قربان.
اون نقشه رو از اونجا بده به من ببینم ایسفور در حال حاضر چه وضعی داره، چون الان روسها قسمت بزرگی از رومانی رو اشغال کردن.
بله قربان، بفرمایید.
ایسفور، آها این هاش، اینجا ایسفوره. بله حدسم درست بود، الان ایسفور در قسمتی قرار داره که تحت اشغال روس هاست.
شما مطمئن هستین؟
متاسفانه بله.
پس من هر طور شده باید برای پیدا کردن خانوادم برم به رومانی؟
من مخالفتی ندارم ترایان، اما در شرایط حاضر فکر نمی کنم رفتن تو کار درستی باشه.
من الان در شرایطی هستم که به هیچ چیز جز رفتن به رومانی نمیتونم فکر کنم. خواهش میکنم آقای سفیر کمکم کنی قربان.
بسیار خوب ترایان، من حرفی ندارم. حالا کی و با چی میخوای بری؟
من با اتومبیل خودم میرم، چون قطار معلوم نیست به این زودیا به رومانی بره.
اما اتومبیل خیلی ناامنه، حداقل حسن قطار اینه که همه ایستگاه‌ها و ریل‌ها حفاظت شده.
ولی من با اتومبیل خیلی سریعتر میرسم، امیدوارم که اتفاقی نیفته.
بفرمایید.
تلگراف از رومانی قربان.
بده به من. متشکرم. میتونی بری.
چش قربان.
ترایان.
بله قربان.
بهتره به جای رفتن به رومانی خودت رو برای اسارت آماده کنی.
اسارت؟ یعنی چی قربان؟ منظورتون چی؟
شوروی تمام رومانی رو به تصرف خودش در آورده، پادشاه هم با اونا پیمان دوستی منعقد کرده.
یعنی دولت رومانی تسلیم روسا شده؟
متاسفانه بله، و چون این کشور متحد آلمان هاست به زودی ما رو دستگیر و روانه زندان خواهد کرد. حالا چمدوناتو به جای رفتن به رومانی باید برای رفتن به زندان ببندی.
من اصلا نگران خودم نیستم، حالا چی به سر خانوادم میاد اونا را حتما تبعیدشون میکنم. خدایا چه سرنوشت شومی، چه سرنوشت شومی.
سلام آقای ماتیزی. خیلی خوش آمدید. حالتون چطوره؟
ممنونم پدربالیم، خیلی سپاسگزارم.
چه کار میتونم براتون انجام بدم؟
من تو زندان شما رو دیدم. از هدایایی که برای ما می آوردین من خیلی استفاده کردم، مخصوصا از سیگارهای برگی که اوافران همسر جنرال پران برامون فرستاده بود استفاده کردم. من رومانیایی هستم، چند وقتی پیش آزاد شدم.
الان در آلمان چی کار میکنید؟
من تو دانشگاه هایدلبرگ به تحصیل علوم الهی مشغولم و از راه تدریس خصوصی زندگی میکنم. یه مجموعه قصه از کشور رومانی نوشتم که تو هایدلبرگ چاپ کردم.
ظاهراً هنوز نتونستید که به سر و وضع خودتون برسید. هنوز لباس زندان تنتونه، این کفشای ناجور. حالا با من چی کار دارید؟ کاری میتونم براتون انجام بدم؟
من خلاصه زندگی ما براتون میگم، بعدشم منظورم از مزاحمتی که برای شما به وجود آوردم. من ترایان ماتیزی، پسر کشیش ارتدوکس دهه ایسپور، واقع در مولداوی شمالی هستم. تو دانشگاه بخارست ادبیات و فلسفه خوندم، کتابایی هم نوشتم، در جنگ بار شرکت داشتم، جایزه سلطنتی شعر رو گرفتم، وابسته فرنگی سفارت رومانی در زاگرب بودم. وقتی که روسا رومانی رو اشغال کردن به عنوان دیپلمات کشور دشمن، توسط کرواتا و آلمانیا زندانی شدم. بعدم آمریکایی‌ها اومدن و اونا هم به نوبه خودشون منو زندانی کردن، یعنی به زندانی آمریکایی‌ها تأخیر نام دادم. اونا به عنوان عاملان دشمن ما رو زندانی کردن و بعد از زندان آزاد شدم.
و حالا از من چی میخوان؟
من کتابی تحت عنوان زمان حاضر نوشتم و در اون شرح زندگی خودم بعد از اتفاقایی که تو زاگرب برام افتاده رو نوشتم. من تو این کتاب وضعیت انسان در جوامع غربی رو شرح دادم. من قبلا هم کتابی نوشتم پدر، اما این کتاب کاملا متفاوت با اون چه در گذشته نوشتم است، چون تجربیات جدید و بهت‌آوری تو زندگی به دست آوردم. ببینید این کتاب اینجاست.
حالا من باید چی کار بکنم؟
یکی از دوستان من که تو CIC یعنی سازمان مخفی آمریکایی تو آلمان کار میکنه به من خبر داد. گزارشی به آمریکایی رسیده که من کتابی علیه آمریکایی نوشتم و در صددن که منو دستگیر و زندانی کنن.
منظورتون همین کتابه؟
بله، اما پدر باور کنین که من هیچ مطلبی علیه آمریکایی نمیشم. هیچ موضوع ضد آمریکایی در کتاب من وجود نداره. کتاب من حکایت از دیدگاه جدید من نسبت به انسان و حقوق انسانیه، به خصوص در جوامع غربی. من سعی کردم با یک دیدگاه کاملا انسانی با دیدگاه ها و ایدئولوژی های گوناگون بشری برخورد کنم و اونا را مورد بررسی قرار بدم، چیزی که در کتاب های قبلیم کمتر به اونها بها دادم. حالا از شما خواهش میکنم که به من کمک کنین. میدونین ترجمه این کتاب یک سال طول میکشه. من اگه به وسیله آمریکایی‌ها دستگیر بشم باید یک سال صبر کنم تا آمریکایی‌ها متوجه بشن که کتاب من علیه اونا نیست. من قصد دارم که از آلمان مخفیانه به فرانسه برم پدر.
خواهش میکنم آقای ماتیزی، سریعا بگید که چی میخواید.
بسیار خوب، من مقداری غذا میخوام، بعد لباسایی میخوام که با این لباسای تنم عوض کنم، بعد مقداری پول و البته به عنوان وام، و بعدم مهمترین تقاضام اینه که ترتیب چاپ این کتابو بدین. جبران میکنم پدر، من دیگه توانایی یک سال اقامت تو زندان وحشتناک آمریکایی ها رو ندارم. خواهش میکنم پدر.
شما این کتابو به چه زبانی نوشتید؟
ملاحظه بفرمایید، به زبان آلمانی نوشته شده. شما برای مطالعه اون هیچ مشکلی ندارین. من مطمئنم که شما از مطالب کتاب خوشتون میاد.
آقای ماتیزی، من حرفای شما رو میپذیرم. مطمئن هستم که فرزند یک کشیش هرگز قصد ناخوشایندی را به مخیلش راه نمیده.
یعنی شما کمکم میکنین پدر؟
البته من کمکتون میکنم. فعلا پیش ما باشید و مقداری نان و کره میل کنید تا من ترتیب بقیه کارا رو بدم.